و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر بنابر امتناع نتونستیم اثبات کنیم که تقدیم جانب امره یا تقدیم جانب نهیه، آیا عمل عبادی ما صحیح هست یا صحیح نیست؟ فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم که مرحوم آخوند فرمودند که عمل صحیح هست. کلمات آقای خویی رو در نقد کلام آخوند مطرح کردیم. آقای خویی فرمودند آخوند چهار فرمایش گفتن، یه فرمایش شما قبول داریم، فرمایش دوم و سوم آخوند رو مورد مناقشه قرار دادن، رسیدیم به فرمایش چهارم آخوند. آقای خویی می‌فهمند فرمایش چهارم آخوند این بود که اگر اون مفسده حتی در فرض عدم احراز مؤثر در مبغوضیت باشه، عمل عبادی صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اگر مصلحت، مفسده موجب مبغوضیت عمل شده باشه، دیگه تقرب به وسیله عمل مبغوض امکان نداره. پس از این جهت حتی ما اثبات نکردیم تقدیم جانب نهی رو، اما با وجود این حکم به بطلان عبادت میکنیم، چون ما به وسیله عمل مبغوض که نمیتونیم تقرب پروردگار بجوییم و فرض اینه که مأمورون به همای عمل عبادیست. این کلام آخوند. آی خویی در جواب فرمایش آخوند میفرمایند که این که شما میفرمایید اون مفسده واقعیه اگر حتی در فرض جهل موجبه مبغوضیت بشه، ما نمیتونیم عمل عبادی رو انجام بدیم، در زمانی درسته که ما یقین به مفسده داشته باشیم، علی ای حال، و بدونیم که اگر مفسده هست، مفسده غالبه است. ولی اینجا که ما شک داریم و جهل داریم، حالا به مبنای آقای خویی به اصل وجود مفسده، به مبنای آخون اصل وجود مفسده رو میدونیم، چون صغرای اجتماع امر و نهی اونجاییست که هر دو عمل مصلحت و مفسده داشته باشه، ملاک داشته باشه. اما اینکه این مفسده مفسده ی غالبه است که مؤثر در مبغوضیت است، اینو نمیدونیم، چون نتونستیم بفهمیم تقدیم با جانب امره یا تقدیم با جانب نهی است. آقای خویی فهمن خب ما که نتونستیم احراز کنیم مبغوضیت را، از کجا میگیم عمل باطله؟ ما که نمیدونیم که این مفسده مفسده غالبه است که اگر غالبه باشه عمل مبغوضه، اگر غالب نباشه یعنی تقدیم جانب امر باشه در عالم ثبوت، عمل مبغوض نیست. خب ما که نمیدونیم مبغوض هست یا نیست، چرا میگیم باطله؟ خب علل قاعده مرحوم آخوند در جواب آقای خویی میفهمن ما از باب اشتغال میگیم، ما که نمیدونیم نماز خوندن در زمین غصبی آیا میتواند عمل عبادی باشد یا نباشد، چون احتمال دارد که مفسد غالبه باشد، خب میگیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. من از آخون دارم دفاع میکنم. آقای خوبی میفهمن این که محتمله، با احتمال که شما نمیتونید همچی حرفی بزنید. خب آخون چی میخواست بگه؟ آخون میگه چون احتمال داره مفسد غالب باشد و از سوی دیگر مفسده غالبه مجهوله هم موجب مبغوضیت عمل می شود و مقدمه سوم هم عمل عبادی نمی تواند مبغوض باشد، پس احتمال آن می رود که نماز در زمین غصبی نماز صحیحی نباشد. چون احتمال آن می رود که نماز در زمین غصبی نماز صحیحی نباشد، اشتغال یقینی به نماز مستدعی فراغ یقینی است، پس عمل شما محکوم به بطلان است به خاطر قاعده اشتغال. آخوند علال قاعده اینو میگه دیگه، این توضیحی است که ما از کلام آخوند داریم. آی خوی فهمدن ما که یقین نداریم که مفسد غالب باشه که شما میگید نماز باطله، ما احتمال میدیم. آیا آخوند میگه همین که احتمال میدید کافیه برای که قاعده اشتغال جاری میشه؟ فهم.
در طوری که احتمال مبغوضیت احتمال مبغوضیت میدیم
نه دیگه، عرض کردیم مفسده که حتما بنابر مبنای آخوند هست. چرا هست؟ چون ایشون گفتن در اجتماع امر و نهی، هم امر ملاک داره و هم نهی ملاک داره، پس حتما مفسده داره. اما اون مفسده اگه غالب باشه عمل مبغوضه، اگه مغلوب باشه دیگه عمل مبغوض نیست. اگه غالب باشه ما نفهمیدیم تقدیم جانب نهی است یا تقدیم جانب امر. ممکن نیست در واقع اینجا نهی غلبه بر امر داشته باشه، پس مفسده این عمل غلبه بر مصلحتش داره. خب اگه مفسده غلبه داشته باشه پس عمل مبغوضه. دیگه به نحو احتمالی میکنید ما امتناعیم، یعنی یا تقدیم جانب امر است یا تقدیم جانب نه. مفروض مسئله ما اینه که ما نفهمیدیم امر مقدمه یا نه مقدمه. در واقع یا امر مقدمه یا نه مقدمه، پس احتمال تقدیم نه وجود داره. اگه نه مقدم باشه معناش چیه؟ معنیش اینی که ثبوتاً مفسده عمل بیش از مصلحت بوده. اگه نه مقدم باشه مفسده بیش از مصلحت بوده. خب اگه مفسده غالب باشه، ما فرض کردیم مفسده غالبه در فرض جهل هم موجب مبغوضیت میشود. یه وقت شما میگید مفسده غالبه رو اگر شما جاهل باشید عملتون رو مبغوض نمی کنه، یه وقت میگید حتی اگر جاهل باشید عملتون مبغوض میشه، درسته؟ اگر عمل مبغوض بشه در این صورت آخون فهمن جای قاعده اشتغال. فرمایش آخون که روشن شد دیگه، دفاع روشن نشد. فرض اینه که امر به صلات که به صرف الوجود خورده، به ما که صرف الوجود نماز رو گفتن در فرض وجود مندوحه. نکنید ما که صرف الوجود نماز رو باید می آوردیم دیگه، درسته؟ حالا ما میخوام در زمین غصبی نماز بخونیم، قائل به امتناعیم. مرحوم آخون فهمن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. حرف آخون علی القاعده دیگه. آخون میگه شما یقین داشتی باید نماز بخونی، حالا نمیدونی نماز در زمین غصبی همون نمازی است که مولا خواسته یا اون نمازی نیست که مولا خواسته، باید اشتغال رو جاری کنی. خب حالا آی خویی چی میفهمن در جواب این استدلال؟ البته این استدلال و جواب آی خویی مطرح نکردن، ما از آی آخون دفاع کردیم، حالا میخوام از آی خویی دفاع کنیم. ما گفتیم حرف آخون در حقیقت تطبیق قاعده اشتغاله. تطبیق قاعده اشتغال ضرورت نداره که شما علم به مبغوضیت داشته باشید، احتمال مبغوضیت هم که بدید قاعده اشتغال جاری میشه. آی خوی میفهمن اینجا مجرای براءت نه مجرای اشتغال. شما یا آخون خواستی قاعده اشتغال رو تطبیق کنی، ولی من میگم اینجا مجرای براءته، اینجا مجرای اشتغال نیست. خب حرف آقای خویی که مجرای براءته مبتنی به حرف دیروز ایشونه. دقت کردید اونطور که مرحوم آخون چید باید اشتغال بگیم، ولی اونطور که مرحوم آقای خویی چید باید براءت بگیم. تفاوت آقای خویی و مرحوم آخوند در چی بود؟ آقای خویی فرمودن که ما تقلید داریم، درسته؟ اگر به ما بگن لا تغصب یعنی سله مقید شده به غیر موارد غصب، پس ما شک در تقلید میکنیم. شک در تقلید میشه از موارد اقل و اکثر ارتباطی و ما چی جاری میکنیم؟ ما براءت جاری میکنیم. پس آقای خویی چون این رو از صغریات اقل و اکثر ارتباطی شناسایی کردن و گفتن نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی جریان براءت است، ایشون میفهمن خب اینجا شما چرا شک میکنی در زمین غصبی نماز خوندن درسته یا غلطه؟ چرا شک میکنید؟ چون احتمال میدید یکی از قیود نماز اینه که در زمین غصبی نباشه، پس نماز یه شرط و قید زائد داره و اون یه که حتما باید در زمین مباح باشه. شما احتمال این قضیه رو میدید. خب شما شک میکنید در قید زائد، رفع اعمال یعلمون میگه غیر زائد وجود نداره. پس چون مورد شد از صغریات اقل و اکثر ارتباطی، چون از اون موارد شد، آقای خویی میفهمن خب مجرای براءت دیگه، پس چرا شما اشتغال جاری میکنید؟ اما مرحوم آخوند چی گفتن؟ مرحوم آخوند گفتن نه، اینجا از موارد اقل و اکثر ارتباطی نیست، چون تقلید چیه؟ تقلید عقلیه. تقلید عقلی اصلا شاره نگفته که من به تو میگم نماز بخون باید در زمین مباح باشه، همچی حرفی نزده شاره. عقل میگه شاره به تو گفته تو زمین غصبی نباش. خب وقتی گفته تو زمین غصبی نباش، تو میتونی نماز بخونی؟ نمیتونی بخونی. پس ضرورت نداره شاره تقلید بزنه، همین که شاره به تو بگه لا تقصب یعنی نمازت باطله دیگه. پس عرض من این بود که حرف هر دو بزرگ علل مبنا درسته. یعنی اگر شما گفتید صغرای اقل و اکثر ارتباطی است، خب میگید براءت. اگه گفتید اقل و اکثر ارتباطی نیست، مرحوم آخوند میفهمن اشتباه. ممدوح نباشه میشه مثل موارد تزاحم شه. تزاحم آره دیگه، مثل تزاحم که میشه، باید ببینیم نماز مهمه یا غصب مهمه. ولی حالا در اونجایی که مندوه وجود داره، یعنی هم تعلق گرفته به صرف الوجود، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، چون عدم مندوه هم اما به اختیاره و اما مثلا شما نماز رو ترک کردید تا وقتتون زیغه، الان هم از زمین غصبی نمیتونید خارج بشید. شاید آخون همینجا بگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، یعنی آد و غذاش بر شما لازمه. بندی چون نبود مندوهه به اختیار شماست، شما کاری کردید که الان مندوهه ندارید. خب حالا من یه نکته دیگه اینجا بگم قبل از اینکه برگردیم به اون صغرای اقل و اکثر. پس عرض کردیم آقای خویی بر طبق مبنای خودشون گفتن، آقای آخوند بر طبق مبناشون گفتن، الا اینکه ما میتونیم به مرحوم آقای خویی بگیم که فرض اینه که مانعیت در اینجا صرفا مبغوضیت عمله، نه باز تقیید اشاره. یعنی آخون گفت که اگر ما گفتیم که مفسده موجب مبغوضیت می شود، اگر مفسده موجب مبغوضیت بشود حتی در فرض جهل، دیگه عمل عبادی شما صحیح نیست. پس این که با مبغوضیت نماز درست نیست، این دیگه فهم عقله نه قید شر. یه بار دیگه عرض می کنم، این که آخون میگه با توجه به این که این عمل مبغوض شارع است، دیگه نمیشه به وسیله این تقرب جز به شارع، آخون میگه دیگه این فهم عقل است نه قید شرعی. یعنی هیچ ضرورتی نداره که شارع بیاد تقیید بزنه بگه اعمال عبادی من رو باید در افراد و مصادیقی ایجاد کنی که مبغوض من نباشه. شارع این تقیید رو نمیزنه، عقلی که میگه اونی که قرار تو رو به خدا نزدیک کنه نمیتونه عمل مبغوض باشه. خب این در حقیقت یه تقلید شرعی نیست که شما براءت ازش جاری کنید، این همون چیه؟ همون غیر عقلیست. پس اگر ما بازم شک در حرمت داشتیم ممکن بود بگیم خب حرمت مجعول شرعیست، ولی اگر قراره که مفسد موجب مبغوضیت بشود هرچند ما حرمتش رو هم احراز نکردیم، این دیگه تقلید عقلیست مطمئنن. یعنی عقل است که میاد میگه که اون امر شارع مقیده به چیه؟ مقیده به غیر این موارده. به خاطر این اینجا به هیچ وجه جای براءت نیست و حتما جای اشتخانه. و ما هم با آخوند در اینجا موافق. نه نهی شرعی نیست، قرار اینه که مفسده غالبه موجب مبغوضیت شود هرچند نمیدانیم. خب عقل میگه اونی که مبغوضه دیگه نمیشه به وسیله اون تقرب جست، نه اینکه شارع اومده گفته اونی که مبغوضه نمیشه تقرب جست. ما از لا تقصب کاری نداریم، ما از مفسده کاری داریم. نه نه نه، مفسده ما احراز که نکردیم، فرض عدم احرازه. میدونم فرض عدم احرازه، بدون اینکه شارع نهی کنه یا امر کنه این عمل شما مفسده داره یا نداره. امر تابع مفسده، مفسده که تابع امر نیست، تابع نهی نیست. اصلا بحث کشف نیست چون فرض عدم احرازه.
همون احتمال از کجا میخوام بیاریم؟ باید
احتمال نهی بدیم تا احتمال مفسده. نه احتمال نهی به عنوان کاشف نه به عنوان مفسده. پس مفسده صرف نظر از نهی وجود داره و شما میخواد بگید اگر مفسده غلبه داشته باشه، اگه مفسده غلبه داشته باشه عمل مبغوضه. خب عمل مبغوض که نمیشه به وسیله اون تقرب جز، ولو حرام هم نکرده باشه. شارع حرام نکرده، چرا؟ فرض کنید شما اصلا ملتفت نبودید که حرمت رو متوجه شما بکنه. پس اگر قرار مفسد موجب مبغوضیت بشه هیچ گونه تقیید شرعی وجود نداره. حالا که تقیید شرعی وجود نداره، آخوند میفهمه که مجرای اشتغال، این که مجرای براءت نیست و کلام آخوند در اینجا درست. و البته ما در مورد قبلم مدافع آخوندیم، در حرف دیروزم که آقای خویی فرمودن اینجا صغرای اقل و اکثر ارتباطیه، ما اونجا مدافع آخوندیم اقل و اکثر ارتباطی اونجاییست که شارع جعل مانعیت کنه. مثلا بگه قهقه مبطل نمازه، هر جا جعل مانعیت کرد شما براءت از مانعیت جاری میکنی. اما هر جا امر و نهی بود که عقل گفت با وجود این نهی این امر نمیتونه وجود داشته باشه، اون دیگه رفع ما لا یعلمون معلوم نیست جاری بشه. یعنی در جریان حدیث رفت در مثل این موارد شک و ابهام وجود داره، از این جهت ما نمیتونیم بگیم براءت جاری میشه. بله اگر مانعیت رو شارع خودش جعل کنه، مانعیت به معنی همون حکم وضعی، اومد مانعیت تشریع کرد، در این صورت ما میتونیم با حدیث رفت برداریم و بگیم مانعیت تشریع نشده است. آره در قید شرعی است. از همه پذیرفته است، یعنی همه پذیرفتن است. این متسالمه که حدیث رفع فقط مجهولات شرعی رو بیان داره. خب پس این روشن شد، اونی که بین آقایون اصولی این مورد اتفاق متفقون علیه آقایونه اینه که حدیث رفع چیزی رو برمی‌داره که وضعش به ید شارعه. پس اونی که وضعش به ید شارعه نیست حدیث رفع برش نمی‌داره. این متفقون علیه. پس نتیجه این میشه که اگر قیودی قیود عقلی باشه چون وضعش به ید شارعه نیست، خب رفعش هم به ید شارعه نیست. کجا اینجا؟ براءت از قید؟ قبح اقاب بلا بیان در حقیقت براءت از حکم شارع نه از حکم عقل. ما قبح عقاب بلا بیان براءت از حکم عقل جاری نمی‌کنیم، که ما براءت از حکم شارع جاری می‌کنیم. هر زمان روشن شد؟ الان قبح عقاب بلا بیان داره رفع حکم شرعی رو اثبات می‌کنه، نه رفع حکم عقلی. پس براءت عقلی نمیاد رفع حکم عقلی استفاده کنه، بلکه رفع حکم شرعی به دلیل عقلی است. ولی اینطوری نیست که رفع مثلا قبح عقاب بلا بیان بیاد قید عقلی رو برداره، اون قید شرعی رو برداره. نکته ای ها، اصلا براءت عقلی اونی که شما به وسیله براءت عقلی رفعش میکنید حکم شرعیه، میگید بلا بیان نه حکم عقلی. نه قبح عقاب بلا بیان، اصلا براءت عقلی مال حکم شرعی رو میخواد رفع کنه نه حکم عقلی. بله، اینم که اصلا حدیث رفع چیزی رو برمیداره که وضعش به ید اشاره متصالم منه. مشکلی نیست، فرمایش شما درسته، ولی به هر حال این کبرا مسلمه. اونی که شما میفهمید بحث صغرویه، ایشون میفهمن که ممکنه یه چیزی با واسطه وضعش به ید شارع باشه. شما اینو میخواد بگید، یعنی شارع اومده یه چیزی رو گفته بعد عقل بر اساس او یه حکمی رو کرده، پس با واسطه میتونیم بگیم به ید شارع است. این مناقشه در صغراست. من کبراشو عرض کردم، این که رفع حتما در مواردی صادقه که وضع به ید شارع. خب این بحثش در بحث احکام وضعیه. در بحث احکام وضعی ما گفتیم اگر مانعیت رو شارع بیاد جعل کنه، خب مجعول شارع مرفوعه. اما اگر شارع بیاد یه چیز دیگه ای رو جعل کنه که عقل بگوید که اگر اون باشه این دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی مانعیت رو ما انتزاع کنیم از حکم عقل، بگیم اگه اون باشه این نمیتونه باشه پس اون مانع اینه، اینجا میگیم این مجعول شرعی نیست، قابل برداشت نیست. البته اگه دقت کردید من گفتم شمول حدیث رفع نسبت به این موارد مشکوکه. مشکوکه یعنی ممکنه بگیم، ولی محرز نیست که حدیث رفع این موارد رو برداره، چون محرز نیست رفع مالای علمون شاملش نمیشه. نگفتم محرز عدمش، گفتم شمول حدیث رفع نسبت به این موارد مشکوکه. مشکوکه یعنی ما احراز نکردیم حدیث رفع شامل این موارد میشه. حالا که احراز نکردیم پس نمیتونیم بگیم براءت شرعی داریم. مفسده نه، هر مفسده ای نیست. البته من تکرار دارم میکنم، مرحوم آخون میگه مفسده غالبه ای که با عدم احراز موجب مبغوضیت بشه، چون اگر مفسده مغلوبه باشه حتما موجب مبغوضیت نمیشه. مفسده اگه مغلوبه باشه حتما نمیشه، و ما در اینجا نمیدونیم تقدیم جانب امر است که مفسده مغلوبه است، یا تقدیم جانب نهی است که مفسده غالبه است. ما نمیدونیم تقدیم جانب امر یا تقدیم جانب نهی، پس احتمال میدیم که مفسده چی باشه؟ مفسده غالبه باشه. ولی این مفسده اگر غالبه باشه حتی در فرض جهل عمل ما مبغوضه. پس این مفسده اگه غالب باشه حتی در فرض جهل عمل ما مبغوضه. خب حالا اگر اینطوری بود مرحوم آخون میگن که عبادت شما باطله. چرا باطله؟ البته چرا شما من دارم میگم، چون اشتغال یقینی مستدی فرق یقینی است. بسیار خوب، این بحث تمام شد. نظر آخون به نظر میاد نظر درستی بود در این مسئله. اما بحث دیگر، مرحوم آخون میفرمایند که ما تا به الان در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم آیا تعدد عناوین کفایت میکنه برای رفع قائله اجتماع امر و نهی یا کفایت نمیکنه. ولی باید توجه داشته باشید که مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص به موارد تعلق امر به یک عنوان و تعلق نهی به عنوان دیگر ندارد، بلکه تعدد اضافات هم در حکم تعدد عناوین است. تعدد اضافات مثل این که وجوب تعلق بگیره به اکرام، حرمت هم تعلق بگیره به اکرام، اکرام عنوان واحده، اما وجوب تعلق گرفت به اکرام عالم و حرمت تعلق گرفت به اکرام فاسق. آیا آخون میفهمن اینجا هم مثل سله ولا تخسله؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که وجوب و حرمت در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق به یک شی تعلق گرفته. در اکرم العلماء اکرام واجبه، در لا تکرم الفساق اکرام حرامه، به خلاف سله ولا تخسله. اونجا نماز واجب بود، غصب حرام بود، یه چیزی واجب بود یه چیز دیگه حرام بود، درسته؟ ولی اینجا یه چیز واجبه همون چیز حرامه، فقط تفاوت اینه که اکرام واجب اضافه شده به عالم، اکرام حرام اضافه شده به چی؟ اضافه شده به فاسق. اینجا تعدد عناوین نیست اما تعدد اضافات هست. پس اون اکرامی که واجب است اکرامی است که اختصاص به عالم داره، اون اکرامی که حرام است اکرامی است که اختصاص به فاسق داره. خب مرحوم آخون فهمن اگر نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص من وجه باشه، یعنی چی؟ یعنی محل اجتماع داشته باشن، میشه مثل سله ولا تخسل. مجمعشون چی؟ عالم فاسق است. اکرم العلماء میگه واجب است اکرام، لا تکرم الفساق میگه حرام است اکرام. مثل نماز در زمین غصبی که سله میگه واجب است، لا تخسل میگه چی؟ لا تخسل میگه حرام است. خب چرا تعدد اضافات مثل تعدد عناوینه؟ مرحوم آخون میفهمن چون اضافات به لحاظ عقلی و عقلایی مؤثر در حسن، قبح، مصلحت و مفسده است. اینکه اکرام مصلحت داره یا نداره این بستگی داره که اکرام کی باشه. اگه اکرام عالم باشه بله مصلحت داره، اگه اکرام فاسق باشه مصلحت نداره. پس ببینید که اضافات همانند عناوین هم مؤثرن در مصلحت و مفسده و هم مؤثرن در حسن و قبح. پس چون اضافات حسن و قبح فعل رو تغییر میدن، مصلحت و مفسده فعل رو تغییر میدن، پس یک فعل به یک اضافه ممکنه مصلحت داشته باشه، همون فعل به اضافه دیگه ممکنه چی داشته باشه؟ مفسده داشته باشه. پس تعدد اضافات مثل تعدد عناوین هم. ایشون میگه ما هر چی در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم در تعدد اضافات هم باید بگیم. اونجا اما قائل به جواز اجتماعیم اما قائل به امتناعیم. بنابر امتناع اما قائل به تقدیم جانب امریم و اما قائل به تقدیم جانب نهیم. خب پس هر چی اونجا گفتیم اینجا هم باید بگیم. این حرفی است که مرحوم آخون میگن. استدلالش هم این بود که همونطور که عناوین مغیر و حسن و قبح و مصلحت و مفسده ان، اضافه هم مغیر و حسن و قبح و مصلحت و مفسده است. پس ما میتونیم بگیم اکرم العلماء ولا تکرم الفساق هم از مصادیق اجتماع امر و نهی. مرحوم آخون با یک سوال مواجهه که سوال سوال جدیه و اون سوال اینه که مرحوم آخون اگه اکرم العلماء ولا تکرم الفساق از مصادیق اجتماع امر و نهی باشه، شما که حتی بنابر قول به امتناع قائل به تعارض نشدید، پس چرا همه آقایون اکرم العلماء ولا تکرم الفساق رو تعارض میدونن؟ شما گفتین این مصادیق اجتماع امر و نهیه، اما الان هر وقت به شما بگن اگر دو دلیل بود نسبتشون اون خصوص منوج بود غیر قابل اجتماع بودن، میگید تعارض، تعارضش هم تعارض مستقره، چون همه آقایون میگن اینا متعارضه اینن، شما گفتید اجتماع امر و نهیه. چرا هیچ فقیهی در مواردی که دو دلیل به صورت عامین منوج با هم دیگه تنافی دارن نمیاد قواعد باب اجتماع امر و نهی رو جاری کنه؟ شما شنیدید یک کسی بگه من چون جواز اجتماعی هم معتقدم عالم فاسق به یک جهت اکرامش واجبه به یک جهت حرامه چون من اجتماعی هم، یا بگه چون من امتناعی و تقدیم جانب نهی هستم در اینجا لا تکرم الفساق مقدمه بر اکرم العلماء، یا دنبال مرجحات سندی و دلالی میگردن موافق و قرآن و مخالف اهل سنت و اعدل و اصدق و اوسق و خذ به مشتهر بین اصحابک میگردن. جناب آخون، خب اگه این است که شما میگید که همه باید به قواعد باب اجتماع امر و نهی عمل کنه، نه به قواعد باب تعارض، ولی همه آقایون که به قواعد باب تعارض عمل میکنه، پس آخون بعد از این که این مسئله رو تصویر کرد خودش مواجه با یه اشکال سنگین شد. پس چرا این همه فقیه و اصولی اینا رو از مصادیق تعارض میدونن؟ آخون میفهمد شاید در مثل این موارد اونها احراز وجود دو ملاک نکردند، یا به عبارت دیگه احراز وحدت ملاک کردند، و ما گفتیم همیشه در بحث اجتماع امر و نهی باید هر دو واجد ملاک داشته باشه. علت این که آقایون در مثل این موارد گفتن تعارض است به خاطر این که نتونستن دوتا ملاک رو احراز کنن و حتما صغرای اجتماع امر و نهی مجمع باید واجد دو ملاک باشه، شاید به خاطر این باشه که آقایون گفتن تعارض است، و شاید همه آقایون قائل به امتناعن، چون قائل به امتناعن نمیگن هم وجوب از هم حرمت، یا باید وجوب باشه یا حرمت باشه. خب حالا یا باید وجوب باشه یا حرمت باشه، نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، یعنی به صورت قاعده نگفتیم تقدیم جانب ام یا تقدیم جانب نه، به خاطر اینجا ما متوسل شدیم به چی؟ به مرجعات باب تعارض. پس یا ملاک رو احراز نکردن، هر دو ملاک، یه ملاک وجود داره، ما گفتیم اگه یه ملاک وجود داشته باشه میشه باب تعارض، و یا اینکه این آقایون در مثل این موارد قائل به امتناعن و به صورت قاعده تقدیم جانب ام یا تقدیم جانب نهی رو هم اثبات نکردن، از این جهت بوده که به قواعد باب تعارض مراجعه کردن، و الا به لحاظ فنی تعدد اضافات هم مثل تعدد عناوینه با همین شرح و توضیح که دادم. تقدیم جانب امر و نهی نداشته باشیم در مثل این موارد، مرحوم آخون گفت که اگر دلیلی بود که در دلالت یکی اقوا بود کشف میکنیم که مثلا ملاک یکی اقواست، یادتونه دیگه تنبیه دهم گفت چی میفهمیم؟ مرجحات باب تعارض رو ایشون شاهد میگرفت، کشف انی میگرفت از قوت ملاک، تنبیه دهم گفت. خب آی خویی از فرمایش مرحوم آخون براشفتن، ایشون میفهمن که این که شما میفهمید فقها احراز دو ملاک نکردن یا احراز وحدت ملاک نکردن، مگه فقها علم غیب داشتن که احراز وحدت ملاک کردن؟ آقایون گفتن همیشه عامین منوج بینشون تعارضه، آقایون از کجا احراز کردن همیشه عامین منوج یه ملاک دارن؟ مگه فقهای ما علم غیب داشتن که اعراض کردن وحدت ملکه؟ آمین من وجه میتونه باب صلات باشه، میتونه صوم باشه، میتونه حج باشه، میتونه معاملات باشه، یک باب که نیست. آقایون میگن همیشه آمین من وجه، همیشه آمین من وجه، بینشون تعارض وجود داره. شما میگید چون احراز وحدت ملاک کردن، آقای خوبی میفهمن مگه اینا علم غیب داشتن که احراز وحدت ملاک کنن؟ بعد یه شوخی جدی هم میگن آقای خوبی، میگن اگر اینا واقعا احراز کردن وحدت ملاک رو، بعد احراز هم میکردن که کدوم یکیش ملاک داره دیگه. اینا که بلدن احراز وحدت ملاک بکنن به قول شما، خب پس باید بلد میبودن که احراز کنن که امر ملاک داره یا نه ملاک داره، دیگه نمونن وسط بگن حالا تعارض کدوم یکی ترجیح داره. پس این حرف شما که خیلی حرف دور از آبادیه، که آقایون که قائل به تعارض شدن، اینا احتمالا احراز وحدت ملاک کردن. اینم یه مصداق که نیست، همیشه آمین من وجه، آمین من وجه در باب صلات باشه، در باب صوم باشه، در باب حج باشه، امرش چی باشه، نهیش چی باشه، ما از هم این آمین من وجه تعارضه. شما میگید در تمام این مواردی که تعارضه، آقایون گفتن احراز کردن یه ملاک بیشتر نیست، این از کجا میتونه کسی همچه حرفی بزنه؟ پس این حرف شما که خیلی حرفه باطلیه. نکته دوم اینه که میگید شاید قائل به امتناعن. خب اگه قائل به امتناعن، بعضی از اینها در امتناع تقدیم جانب نهیان، ولی در تعارض تقدیم جانب نهی نیستن. پس این که میگید لعل قائل به امتناعن، خب اینا خودشون مگر در امتناع ادهشون تقدیم جانب نهی نبودن؟ اما چجوری میشه در آمین من وجه که تعارض رو آقایون تثبیت میکنن، نمیگن نهی رو باید بر ام مقدم کنیم، میگن باید به مرجعات باب تعارض مراجعه کنیم. نکته دوم اینه که مگه همه فقهای ما امتناعی بودن؟ بعضیشون جوازی هن، اما همه فقها اشتراک در این دارن که اگر آمین من وجه بود حتما تعارضه. اما در بحث اجتماع امتناع عده امتناعی هن و عده جوازی هن. درسته؟ آقای خوبی میفرمان که خب پس این حرفم بی‌معناست. علاوه بر این اصلا تعدد اضافات ربطی به بحث اجتماع امر و نهی نداره. علاوه بر این دو حل اشکالی که شما کردی، تعدد اضافات ربطی به بحث اجتماع امر و نهی نداره. خب من میخواستم یه حدیثی هم بخونم براتون، ولی مثل که زمان نیست. خیلی وقت طلب کنیم. خیلی وقت.